خارج فخول غذا، جلسه 8، سه‌شنبه 19/7/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دیروز بحثی شد راجع به اجرت شاهد، اجرت شاهد. قبل از این بحث من الان یادم آمد یک حدیثی ما داشتیم که گفت سوال کردم از امام راجع به قاضی بین قریتین یا بین فریقین. ما بین قریتین رو دو احتمال دادیم، که این سوال از مکان قضاوت، مثلا بین دو تا شهر یه جایی رو انتخاب میکنن برای قضاوت، مثلا شهرهای نزدیک. بعضی از دوستان بعد مراجعه کردن که بگیم نه، یعنی بین دو قریه که اختلاف دارن، علی‌آباد اولیا با علی‌آباد سفلا، همیشه اختلاف دارن، نس اندر نس، ایشون قاضیشونه. ما اونا گفتیم که رو دوستان گاهی فراموش میکنن، مخصوصا این رو هم تذکر دادیم. حالا شاید هم حتی این احتمال احتمال ارجحی باشه، چون بعضیا فرموده بودن براشون ابهام بود، گفتم تذکر بدم. و اما بحث اجرت شاهد، عرض کردیم که یک بحث اجرت شاهده، که بگه من شهادت میدم ولی پول میگیرم. اما یه بحث اینه که گاهی شاهد مثلا خرجایی باید بکنه برای قطع مسافت، باید بره مسافرت، این چطور؟ من در عبارت برگ گفتم در این صورت اجرت بگیره یا برای اون پولی که خرج میکنه. این سوالی که جدا کردم در برگ، حواستون باشه با عنایت ما جدا کردیم. ببینید عبارت برگ که من خودم براتون میخونم، شما دیگه لازم نیست مشغول برگ بشید، اینه: اگر تحمل و اقامه مستلزم صرف مال باشد، آیا باز هم اخذ اجرت حرام است؟ دو، آیا می تواند پولی را که باید خرج کنه مطالبه نماید؟ این دو تا مطلبه ها دیدم بعضیا ابهام دارن، میگن این دو تا چه فرقی میکنه؟ ببینید یه دفعه میگیم باید چون صرف مال بکنه، اصلا اضافه کنید چون باید وقت بگذاره، نه برای صرف شهادت پول بگیره. اما برای وقت گذاشتن چی؟ برای وقت گذاشتن گاهی تو بحثای تبلیغات دینی و یا مسجد و اینا همین میگن، میگن طرف برای رفت آمد، نه برای خود نماز خواندن که بعد بگید اشکال داره. بحث پول خرج کردن نیست، چون میخواد وقت بگذاره برای وقت گذاشتن. سوال دوم، نه، برای وقت گذاشتنم پول نمیگیره، پولی که خرج کرده یا باید بکنه میگیره. یا از اول میگه آقا برای من تاکسی بگیرید من میام، آژانس بگیرید میام، باید بره تهران رو برگرده. حالا تهران چرا بگم، باید از این در شهر بره اون بره شهر، بگید پولی که باید خرج بکنم. پس ببینید اینا تکرار نیست تو برگه، حواستون باشه حیث بحث جدا بشه. وقتی آدم میخواد دقت کنه اینا باید جدا بشه. یعنی به عبارت دیگه اگه دست منو نگاه کنید، سه تا مسئله است. یکی برای خود شهادت دادن، بالاخره از این شهادت طرف استفاده میکنه، مثلا مدعی استفاده میکنه، میگه من شهادت میدم ولی پول میگیرم، اصلا کاری به وقت و به پول خرج کردن نداره. این یه بحث. بحث دوم برای مثلا مقدمات کار، میگه بالاخره باید من مطب رو تعطیل کنم بیام، باید محل کار رو ببندم، کلاسم رو تعطیل کنم، پول میگیرم. سوم پولی که خرج میکنم، میگه من باید آژانس بگیرم، نمیدونم خرج بین راه دارم. اینا رو فضلا با هم خلط نکنیم. اینطور هم نیست که بگیم همه اینا یه حکم داره، نه. شهید اول، شهید ثانی دیروز چی فرمودن؟ فرمود ممکنه بگیم جایزه برای سعی. سعی یعنی همون کار کردن، تلاش کردن. حالا میخواد ببینیم شیخ انصاری چقدرشو داره و چجور میفرماد، تا خودمون اگر ارزی داریم یه اشاره بکنیم. برگه رو دارید که نگاه کنید، برگه رو بله. ببینید کلام شیخ انصاری رو بیارید، یا باید آخر 471 باشه یا آخر اول 472. من آرام میخونم. ثم انه لا فرقه، تو برگه تایپ ببینید کجاست. ثم انه لا فرقه فی حرمت الاجره بین توقف تحمل اول ادا علا قطع مسافت طویله و عدمه. فرقی نیست در حرمت اجرت که شاهد حرامه، بین این که تحمل و ادا مسافت طولانی بخواد یا نخواد. بعضی وقتا باید مثلا چندین کیلومتر بره تا شاهد باشه، یا چندین کیلومتر بره تو دادگاه که بخواد شهادت بده. ایشون میگه باشه، بازم نمیتونه پول بگیره. بله، اگر احتیاج به بذل مال داره فظاهر عدم وجوبهی. مثلا قدیم اگه میخواست از قم بره تهران میباست مثلا قاطر بگیره، اسب کرایه کنه، امروز هم باید آژانس بگیره. ایشون میگه اگر بذل مال احتیاج داره ظاهر واجب نیست. طبیعتا به نظر ایشون اگر بگه من خرج میکنم به هم باید بدی به شاهد اون طرفین دعوا، اشکال نداره دیگه، این تو میشه دیگه. بعد یه پیشنهادی میده ایشون، میگه لو امکن احضار الواقع عند من یراد تحمله لشهاده، اگر میشه واقعه رو نزد کسی که میخواد تحمل شهادت بکنه حاضر کنن. مثلا فرض کنید میخوان اجرای صیغه طلاق بخونن، خب در فقه شیعه شاهد میخواد، میرن پیش اون آقا یا اون خانمی که میخواد شاهد باشه، حالا اون آقایی که میخواد شاهد باشه، دو تا شاهد میخواد دیگه، دو تا شاهد به قول آقایون عادل مرد، دو تا مرد عادل. بسیار خوب، میگه من نمیام، من مطب رو تعطیل نمی کنم، شما بیاید پیش من. ایشون میگه فلهو ان یمتنع من الحضور و یطلب الاحضار، میتونه بگه من نمیام، شما بیاید پیش من. خب اینا فضلا نکات پایانی کلام شیخ اعظم که هر کدامش واقعا جای کار داره، اینو قبول کنیم. بلندتر صحبت کنیم. چی؟ بله بله. یعنی لازم نیست بذل مال کنه و طبیعتاً لازم نیست تحمل شهادت بکنه.
بذل مال به
شاهد؟ نه. اگر اینجوری میشه، اگر احتیاج داره به بذل مال، لازم نیست پول خرج کنه. طبیعتاً اگه تحملم، چون فرض اینه که متوقف بر بذل مال، تحملم واجب نیست. لذا اگر ضمیر رو بزنید به بذل، نهایتاً تحمل باید واجب نشه. میتونید از اولم بزنید به تحمل که دیگه راحت بشید. هر دوش هم درسته. خب این ریزکاری ها رو بذارید خودتون انشاءالله حل براتون. ببینید دوستان، در اینجا کلام شیخ انصاری چند تا نکته داره. یه نکته این که مال دیروز مرحوم شیخ، وجوب تحمل رو اختلافی دانست، یادتون باشه، ولی وجوب اقامه را نه که خودش قبول داره، ظاهرا میخواد به همه نسبت بده. خب این یه نکته که ادای شهادت وجوبش نزد همگان مسلم انگاشته شده، ولی تحمل شهادت اختلافی. هرچند خود جناب شیخ انصاری فرمود ما واجب میدونیم. این یه نکته که مربوط به درس قسمت دیروزه. اما نکاتی هست مال امروز، همین تکه که خوندیم. مثلا ببینید ایشون میگه اگر قطع مسافت داره باید بره، چه برای تحمل چه برای اقامه، اگه قطع مسافت داره. ولی اگر بذل مال هست نه. خب حالا سوال میکنیم اگر قطع مسافت مستلزم بذل مال نیست ولی مستلزم بذل وقت، شما چی میگید؟ طبق این عبارت بله، طرف پیاده میتونه بره، حالا یه دفعه میخواد بره تهران، بره مشهد شهادت بده، بگیم خوب. اما نه، این برشن میخواد بره اون برشن، بله با 3 ساعت راهپیمایی، 4 ساعت میتونه بره، نیاز به بذل مال هم نداره. قطع مسافت کلمه طویله هم داشت، تازه قطع مسافت طویل، مثلا 10 کیلومتر 15 کیلومتر پیاده بره، یا از قم بره مثلا روستای قم، طبق این هفت دیگه. البته میتونه تاکسی بگیره، آژانس بگیره. طبق این بیان ایشون باید بره چون احتیاج به بذل مال نداره، البته احتیاج به بذل وقت داره. فقط ایشون یه صورت و استثناک اونجا که احتیاج به بذل مال داره. خب سوال ما اینه، زمان قدیم میدانید وقت ها خب خیلی چیز بود، خیلی میشه گفت بی ارزش بود. مثلا خبر دارید کارگر میرفت، در ایران خودمون کارگر میرفت از صبح تا شب کار میکرد فقط برای نهار ظهر، یعنی مزدش این بود که بیاد نهارت میدیم، حالا اونم نهار چی؟ همین مثلا نان و حالا نعمت خداست همش، این که گفتم نان چی، وقت خدای نکرده حد که حرمت نعمت خدا نشه. به هر صورت یعنی یه لقمه نان، خیلی وقتا نان خالی، نان و داغ، شوخی میکردن میگفتن نان خورش ما، بله ما نان خورش داشتیم، نان و داغ، نان و داغ. مرحوم چیز داره آقای آخوند تو زندگیش که چندین سال خوراک من و خورش من گرمی نان بود، یه نان میگرفتن از نانوایی نجف داغ، این نانخورش من داغی نان من بود. تو زندگیش هست یک دست نوشته به ایشون نسبت دادم، من تو صراطم آوردم و خواستید ببینید. در هر صورت ببینید یه زمانی هست که ما اینجوریه، اما یه زمانیست که نه، وقت ارزش داره. حالا من نمیخوام شخصیش کنم، مثلا بگم یه پزشکیست که مثلا میخواد در یه ساعت چقدر در بیاره، یا یه کارگریست که خب خیلی کمتر در میاره. از شخصی بودنم بگذاریم، بالاخره الان چی؟ یه مقداری فضلا باید اینا رو بومی دوران معاصرش کرد. فقه گذشتگان خیلی ارزشمنده، اما باید اینا تو بستر زمان تغییر بکنه. لذا الان با این فتوا دیگه نمیشه موافقت کرد. یه دیوار بذاریم بین قطع مسافت طویل ولو پول نخواد با جایی که پول بخواد. الان ممکنه این فتوا رو کسی نده. این از نکاتیست که هست. یا اون بحث من دیگه تو برگه نیاوردم، خواستید خودتون دقت کنید، یه بحث شیخ انصاری داشتن که شهادت حق مشهود لهه، این حق رو انسانهای دیگه باید انجام بدن و نمیتونن به ازایش پول بگیرن. خب اگر این حرف رو شما بپسندید، بگیم من حقوق المؤمن علا مؤمن، بلکه ممکنه بگیم من حقوق الانسان علال انسان، که منحصر به مؤمن هم نکنیم، مسلم هم نکنیم. اگر این باشه که اگه درخواست شهادت کرد و بیاد شاهد باشید ما بریم، یا اگر شاهد بودیم گفت بیاد شهادت بدید بریم شهادت بدیم، خب اگر حقوق باشه این مستلزم مال باشه. چرا میگید از ظاهر عدم و وجوبهی؟ مستلزم مال باشه. مگر بگید حق انسانها انصراف داره از جایی که مستلزم صرف مال باشه، خب این باید کار بشه. چقدر مردم بر مردم در جامعه حق دارن؟ یه فحلی پیدا بشه فاضل حوزوی و این بحث رو باز کنه، مثلا حق انسانها بر همدیگر با محوریت بحث شهادت، اینم باشه که خیلی پهن نشه و الا یه چیزی میشه 40 جلد میخواد بنویسه. این حق شهادتی که شیخ انصاری دیروز مطرح کرد عبارت چم دارید نگاه کنید، این تا کجا؟ خود ایشون هی داره حالا محدودش میکنه، اگه بذل مال باشه واجب نیست، اگر امکان حضور واقع احضار واقع نزد شاهد هست لازم اون دیگه اصلا چی باشه، یعنی بره. خب اینا جای سوال داره، جای گفتگو داره، مخصوصا امروزه که خب میدونید احضار واقع بعضی وقتا ممکنه، مثلا مثل که طلاق رو تو منزل بدن ثبت کنن، بعد دولت فخیمم گیر نده که طلاقی که تو محاکم محضر یا تو محاکم نباشه جرمه. اصلا میدونی که اگه کسی طلاق اجرا بکنه بعد گیر بش میدن، مگه از مراجع اینها باشه بعد مهر مرجع و اینها، یا تو محاضر و محاکم، که البته بیوچ هم نیست، نمیخوام بگم ولی این تصمیم نادرستیه الزامن، نه اون جای بحث و گفتگو داره. مثلا این احضار واقعه خب امروزه بعضا میسر نیست، ولی خب این ممکنه شیخ بگم من اگه طور باشه دیگه نمیگم اونجا واجب بره حاضر بشه. ببینید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یه مقدار باید با نگاه جدید، با نگاه معاصر که وضعیت وقت فرق میکنه، باید این مسئله رو یه بار دیگه بررسی کرد. خب میخواد همینجا، ما هنوز که تحقیق نکردیم، ما هنوز تو تتبعیم و امروزم حالا نمیدونم آخر کار برسیم به تحقیق یا نه، تتبع رو داریم انجام میدیم تا انشالله مرحله آخر بحثمون که مرحله تحقیقه از شنبه دیگه انشالله شروع کنیم. ببینید ما شاهد رو تا حالا گفتیم، قاضی رو هم که قبلا گفتیم، یک نهاد دیگر هم قبلا گفتیم از آقای خویی چی بود؟ کاتب، درسته؟ کاتب. اما در قضا و حتی حالا که مناسب شده بذارید غیر قضا، چون بحث ما گفتیم توسعه داره، اجرت مؤذن، مؤذن بنده خدا میخواد اذان بگه دیگه، حالا در اهل تسنن 5 بار باید بره اذان بگه، ماها 3 بار اذان اعلان، حتی اونا اذان نمازشون 5 باره بلا اذان اعلانشون هم 3 باره مثل ما. قاسم، قاسم کسی که میخواد نظارت کنه بر تقسیم اموال مشا، اینا از نهادهای اطراف قضاست که حتی قاضی اجرا وقتی میخوان حکم اجرا کنن، کاتب، مترجم، صاحب دیوان، کسی که پرونده ها رو داره، پرونده ها رو کنترل میکنه، والی بیت المال، خب یک کسی بیت المال دستشه، اجرت والی، امامت عظما تو کلمات فقها اومده، امامت عظما رو بگیم یعنی رهبری جامعه، امامت عظما اشکال نداره به بحث ما میاد، ولی فقها که مثل شیخ طوسی که تعبیر امامت عظما کردن بیشتر منظورشون امام معصومه، اجرت امام معصوم. بعد حالا اگر گفتیم اختیارات امام معصوم رو امام غیر معصوم مثلا فقیه داره، قهران اجرتی که فقیه میخواد بگیره، آمر به معروف ناهی از منکر، حالا یه دفعه آمر به معروف همینجوری امر معروف میکنه، یه دفعه نه، نهاد قرآن داره ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، آمر نهادی یا ناهی نهادی، اینا وضعشون چی میشه؟ متصدی افتا، اگر کسی متصدی افتا بشه، حالا افتا در احکام بالاخره زحمت باید بکشه تا یه نظری رو در بیاره، یا در موضوعات تشخیص موضوع، یه کسی میخواد تشخیص موضوع بده، حالا امروزه یه چیز مشابه پاسخ به استفتاءات غیر از افتا، یه کسی پاسخ به استفتاءات میده، حالا چه تو دفاتر چه تو عتبات عالیات اماکن متبرکه، ناسخ مصحف، آقا معلم قرآن، معلم اخلاق، تبلیغ ماه رمضان، تبلیغ محرم، اینا رو باید ببینیم که دیدید ما دیگه از اطراف قضا رفتیم بیرون، یه قضا داشتیم، یه پیرا قضا داشتیم، حالا دیگه پیرا همه چی، یعنی دیگه توسعه پیدا میکنه. آقایون اینا چیزاییست که در کلمات علما هست، حالا که دارید کار میکنید فضلا یه وقتی بذارید برای اینها، به آنچه که ما، با اینکه ما کم هم نمیگیم، تتبع رو خوب انجام میدیم، ولی در عین حال من تکرار میکنم که روی اینا کار بکنید. آقایان اون سختگیری که در اجرت قاضی داشتیم شبیه اون رو در اینا هم داریم، مثلا شیخ طوسی، شیخ طوسی میفرماید که بله یک ره اخذ الاجره، اگه برگر رو دارید و دوست دارید خط ببرید که منم موافقم، صفحه 472، یک کمی آرام میخونم که پیدا کنید، اون وسط های اون عربی، قسمت عربی، یک را اخذ الاجرت علا تعلیم شیء من القرآن، کراهت داره اخذ اجرت بر تعلیم شیء از قرآن. فضلای معاصر، اونایی که من اصرار دارم با تراس، یکرهو چی معنا میکنید؟ کراهت داره اخذ اجرت بر تعلیم قرآن، کراهت داره. ببینید این یکره تو کلام شیخ طوسیه، اونم تو کتاب نهایش هست. اون زمانها هنوز یکره مثل امروز نبوده که معنای کراهت بده مقابل حرمت. خیلی وقتا یکره میگفتن و مرادشون حرمت بوده. چقدر لازمه آدم این چیزها رو بدونه. کلمات تو بستر زمان گاهی بالا و پایین میشه دیگه. بله الان تو عروه شما یک ره ببینید معنای حرمت بکنید، خب میگن آقا تقسیمیشو قطع کنید، این چقدر ناحساب حرف زده. ولی یک ره رو تو کلام شیخ مفید، کلام شیخ طوسی ببینید. و البته یادمه بیشتر تو نهایه، شاید بعدن خود شیخ طوسی یواش یواش اومد به همین اصطلاح ما که ما میفهمیم، ولی اینجا یکره رو همون معنای خودمون بکنید به قرینه دو سه کلمه بعد، حالا الان میرسیم بخونم براتون. و کذالک علی نسخ المصاحف، نسخه های قرآن رو بنویسن. قدیم چاپ که نبوده، کسی قرآن رو بنویسه، مصاحف رو بگیم قرآن ها. ولی ولیس ذالک به محذور، ولی ممنوع نیست. از این کلمه میفهمین که یکره اینجا همون یکره خودمونه. این که من تذکر دادم برای جاهای دیگه که این قرینه نیست به این خاطر. خب بعد میگه و انما یکره ذالک، تازه کراهتم وقتیه که شرط باشه. فضلا شرط باشه یعنی چه؟ یعنی قرار و مدار باشه، که بیشتر تعبیر میکنن دیگه به اجرت. و الا لم یکن هناک شرطون لم یکن بهی بحثون. اگه شرط نباشه، ایشون قرآن رو تعلیم داد، اون اداره مربوط هم یه پول گذاشت تو پاکت داد به این آقا. خیلی اهل علم همینطوره، مثلا میرن قرآن رو یاد میده یا بعدم یه پولی بهش میدن، اما شرط نیست. که اجرت هم دیگه نمیگن، عوض میگن، مثلا گاهی عوض هم نمیگن، هدیه از این حرف. خب ولا بحث به اخذ اجرت علی تعلیم الحکم و الاداب، من دوست دارم سریع رد بشم. و هاکذا قالو فی الامامت العظما، در رهبری جامعه، که من گفتم این امامت عظما آیا میخواد امامت امام معصوم رو بگه یا حتی مثلا دیگران رو. به یه قرینه که حالا بعد داریم، این ظاهرا امام معصوم رو میگه، عجله نکنید. از آن اقامه و یؤخذ علی ذلک الرزق، میگه اینجا رزق میشه بهش داد ولی اجرت نه، چون عملی است که لا یفعله عن الغیر. با این عبارت آشنایی؟ اما همه اینا رو خوندم آقا، این برای این تکه. و عندنا ان جمیع ذلک لا یجوز اخذ الجعل علی، نزد ما اینه که نمیشه جعلی برای این کارها گرفت. این سختگیری که ایشون یادتون باشه تو قضا داشت اینجام داره. حالا اینجا تعبیر به جعل میکنه، اینا رو دقت کنید. جول میدونید هم شامل اجاره میشه که رسما اجرته، هم شامل باب جعاله هستا، میگه هر که این کارو بکنه یه قد بهش میدید. اجاره نیست ولی جول هست. اگر اخذ جول باشه ولو در قالب اجاره نباشه، هر که بره این مرده رو شستشو بده اینقدر پول براش میرزیم به کارتش، یکی بگه من میرم، این جعاله است ولی اشکال داره. فقط چیزی که اجازه میده آقایون میگه چی؟ یؤخذ علی ذلک الرزق، فقط یه چیزی رزقی میتونه بگیره. حالا اینم بحثه که رزق یعنی مثلا چی؟ یعنی حقوق که باز همون اجرت میشه، بگیم همین جوری که ما تو فارسی میگیم هدیه، اهدا، یه وچی مثلا مؤمنین بهش بدن. خب دیگه ادامهشو خودتون بخونید، ادامهشو خودتون بخونید. ایشون که ظاهرا رزق هم جایز نمیدونه، چون الان دارم نگاه میکنم برگه رو نگاه کنید، بعد میگه و اندنا ان جمیع ذلک لا یجوز اخذ الجول علی فان کان شاهد او المعذن او المقیم محتاجن جول از بیت المال سهمی. فقط ببینید میگه اگر احتیاج داشتن چطور بیت المال به همه میرسه، بیت المال دیگه، خب به اینام بدید. اما به عنوان عوض اسمش هر چی میخواد بذارید. لذا اون مثالی هم که زدیم برو اینو مرده رو قسط بده فلان، نه. یا بگی مثلا شما بیا حال ما جبران میکنیم، نه. ولی همین جوری از باب این که اونم به شرط فقر، به شرط احتیاج. اگر دقت کنید دوستان خیلی معطل نشیم، نظر ایشون در قضا و غیر قضا تفاوت نکرد. بعدش یه بحثی داره، خب همین ادامش میگه عمل امامت العظما، اینم پیاده کنیم، فلها اشیاء امامت عظما، اون که دیگه خیلی چیز داره، پول میخواد چه کار، فلها اشیاء خیلی منابع مالی داره، این به جای اشیاء بذارید منابع مالی، تخصها که مخصوص امامه، من الانفال و غیر ذلک، انفال فیع، گرچه فیع هم گاهی به انفال برگردونده میشه، مثلا بگیم سهم امام دیگه، فلا حاجت مع ذلک الى اخذ رزق علی، این دیگه رزقی بله نمیخواد اصلا، یعنی مورد نداره. امام فقیر انفال هست دیگه، از انفال برداره. ببینید عرض کردم اگر این امامت عظما امام معصوم باشه، مثلا بعدش که میگه من الانفال، چون انفال مال امام معصومه، البته یه دقتی هم داشته باشید مال امامم قرار نمیده شیخ طوسی، مال چی قرار میده؟ امامت. اینا رو توجه داشته باشید، تو بحث انفال یه بحث شیرینی هست که آیا انفال مال امامه یا مال امامته. اگر مال امامم هست ملک شخص امامه و امامت حیث تعلیلیه نه تقییدی، یا نه مال امامه و حیث تقییدیه، وقت ثمرش اینجا ظاهر میشه که آیا به ارث میرسد یا نمیرسد. اگر به ارث میرسد مال امام بعده یا مال فرزندان بعده. این شهریه که من و شما گاهی میگیریم این چیه؟ این ملک، حال درست روز دوم تموم میشه میره هوا، اونش حالا بازم خوبه، ارثی نمیمونه، اما حالا چیه؟ این ملکه یا استحقاق مصرفه؟ اگر ملک طلبه باشه خب پسندازم بکنه، ممکنه خمس پیدا کنه. اگرم مرد گیره ورثش میاد، ولو ورثش طلبه نباشن، مورد مصرف سهم امام نباشن. ولی اگر نباشه این مصرف کنه، اگرم مون باید برگردانده بشه. مگر مثلا ورثش هم فرض کنه اونم طلبه باشه، فقیر باشه، از اون باب برداره. بعضی از بزرگان وقتی فوت میکردن هیچی نداشتن دیگه، ممکنه چیزایی داشتن اما اونا ملکشون نبود. بسای زیباییست هم در انفال، هم در سهم امام، هم در زکوات. اینا استحقاق وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اینا مورد مصرفند و این لام لام استحقاق یا لام ملکیت و اینا مالک میشن. خب دیگه یه چیزایی هم هست ادامه برگه. آخرین نکته رو عرض کنم، دقت بفرمایید. یه بحثی هم هست که قضا آیا عبادت یا نه. این از اون بحث هاییست که شنبه به درد ما میخوره. اگر قضا از عبادات باشه ممکنه اخذ اجرت مشکل، یا اینا هر کدامش که قصد قربت میخواد. تو اینه که بود کدام قصد قربت میخواد به نظر شما؟ بله، هیچ کدام. کدامش قصد قربت میخواد؟ مثلا اذان و اقامه قصد قربت میخواد، تو این یکی نوع فرد اذان و اقامه است. حالا یه نفر اذان میگه به قصد مثلا دوست داره، میخواست صداش زیباست، اعلان زیبایی صدا بکنه، ثواب ممکنه نبره که حالا اونجا با خداست دیگه و خدا هم بهش میده. اما بگیم مثلا تکلیف ساقط نمیشه یا استحب یا مثلا اعلان نشد، اینا حالا یه نکات. اما در قضا صاحب جواهر احتمال داده که از عبادات باشه. ما مستحضر چهارشنبه هامون فقه القضا نیست، فقه سیاسیه، موضوع عوض میشه. ما تا این هفته من نیستم، فردا مشکلی هست بیرون از قوم هستم، گرچه رو کانال میذارن. فردا بندر عباس هستم انشاءالله، اگر فرصتی باشه بحث فردا رو پیگیری کنید، چون طبق آدرس میتونید متصل بشید. اگرم فضای مجازی اجازه نداد، برای پنجشنبه میگم دوستان بذارن رو کانال به جای چهارشنبهتون. انشاءالله فقه سیاسمون از هفته آینده دیگه شروع میشه. الحمدلله رب العالمین.